بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید آخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شب بخیر. 23 دقیقه جام جم رادیو سلامت، اما برنامه زنده کاف خبر تقدیم شما.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کاف خبر میشنوید.
کاف خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کاف خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. با کافه خبر امشب مطابق معمول شنبه تا سه شنبه هر هفته همراه شما هستیم تا ساعت 21:09 شب. در این کافه خبری سر میزهای متفاوتی با هم گفتگو میکنیم. میز اختصاصی روزهای شنبه و یک شنبه میز شماست. میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه ایه. به جز میزهای گفته شده، میز تحلیل، میز خبر و تا 8 تیر ماه میز انتخابات هم خواهیم داشت. بریم به سراغ اولین میز این کافه با اعلام ساعت 20:32 دقیقه.
پیشخوان. آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز خبر درباره پیام حضرت آیت الله خامنه ای به حجاج بیت الله الحرام بر رزوم براءت از مشرکین صحبت خواهیم کرد. همچنین ثبت بیش از 200,000 مورد سوء تغذیه در کودکان غزه مورد بحث و بررسی قرار میگیره و فعالیت 47% دانشمندان کشور در حوزه سلامت. سر میز تحلیل مرجان قندی درباره بیماری‌های مشترک بین انسان و دام با کارشناسش با شما صحبت می‌کنه. میز انتخابات هم که به خبرهای داغ انتخاباتی خواهد پرداخت و میز شما، میز اختصاصی روزهای شنبه هم به بزرگترین محل عرضه دام شهرداری در روز عید قربان و تمهیدات زیست محیطی خواهد پرداخت. میز انتخابات. رهبر انقلاب، برای افزایش مشارکت در انتخابات تلاش کنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز در دیدار صمیمانه با جمعی از جوانان مدال‌آور در المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی داخلی و جهانی، جوانان نخبه را مایه امیدواری فراوان، عمیق و حقیقی خواندند و گفتند کشور به یک خیزش علمی نیاز دارد و نخبگان جوان عامل اصلی تامین این نیاز ملی هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به شکل گیری یک حرکت پربار علمی در دهه 80 و سرعت گیری پیشرفت علمی کشور گفت در سالهای آخر دهه 90 این حرکت قدری افت پیدا کرد. البته این افت در دو سه سال اخیر قدری جبران شده اما ناکافی است و در شرایط کنونی ما احتیاج به یک خیزش علمی داریم تا به خط مقدم علم جهان برسیم که با تلاش نخبگان جوان و آماده سازی محیط عمومی این مسئله امکان پذیر خواهد بود. درخواست انجمنهای اسلامی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. سیزده دفتر انجمن اسلامی فعال در دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستند که کابینه خود را معرفی کنند تا مردم از رویکردهایشان در انتخابات آگاه شوند. توجه ویژه مخاطبان به برنامه میزگردهای انتخابی، انتخاباتی، مناظره‌های انتخاباتی که متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته است و مسائلی اینچنین هم جزء میز انتخابات ما هست. اما بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بیماری‌های مشترک بین انسان و دام جز بیماری‌های مهمند و با توجه به نزدیک شدن به عید سعید قربان یعنی دوشنبه پس فردا باید توجه ویژه‌تری نسبت به این بیماری‌ها داشته باشیم، چرا که به هر حال ذبح دام در سراسر کشور انجام خواهد شد. مرجان قندی این موضوع مهم رو انتخاب کرده سر میز تحلیل. سلام مرجان، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، ریشه 60% بیماری‌های عفونی به واسطه رابطه مستقیم و تماس مکرر انسان با دام، مصرف گوشت، لبنیات و فراورده های دامی در واقع بیماری های مشترک هستند. میخواییم همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا شیرزادی.
بله.
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
خدمت سرکارالی سلام عرض میکنم و خدمت همه عزیزانی که در خدمتشون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، با توجه به اینکه داریم به ایام قربانی و ذبح در واقع دام نزدیک میشیم، بفرمایید برای شنوندگانمون که چه بیماری های ممکنه از طریق دام و ذبح اون به انسان منتقل بشه؟
یه موضوع خیلی مهمی که مطرح کردید صرفاً ابتلاع انسان به بیماری های دامی نیست، از حیوانات هست.
بله دقیقا.
یعنی در تعریف بیماری های زونوز یا بیماری های که از حیوانات به انسان منتقل بشن که 60% بیماری های عفونی رو شامل بشن.
بله.
بیماری هایی هستن که از حیوانات به انسان منتقل بشن. شما ممکنه زیر درختی رد بشید.
بله.
بالای اون درخت پرنده باشه که اون پرنده شما رو آلوده کنه.
درسته.
و خب اون پرنده که دام نیستش، که یه پرنده است که معمولا هم وحشی هستن.
بله، مثل خفاش.
برحال اهمیت موضوع رو نشون میده و نیاز پس توجه ویژه کنیم. برحال ایامی هستش که تماس با حیوانات زیاد میشه، ذبح حیوانات زیاد میشه.
بله.
و کاملا باید توجه کنیم که حیوانی را ذبح بشه که سلامتیش رو اداره کل دامپزشکی و سازمان دامپزشکی تایید کردن، چون ذبحش باعث آلودگی اون کسی که ذبح کرده و افرادی که اون دام رو مصرف میکنن خواهد شد. این که مسئله خیلی مهمی هست. حالا از بیماری هایی که خطرناک هستند و ممکنه انتقالش صورت بگیره بعد از ذبح دام آلوده، یکی از مهمترینشون تب خونی زنده کریم کنگو هست.
بله.
که یک بیماری ویروسی بسیار مهم هست که دامی که ذبح میشه باید حتما 24 ساعت در جهت یخچال نگهداری بشه که این ویروس درش از بین بره. البته دام هایی که ادارات کل دام پزشکی مطرح میکنن و در معرض فروش میذارن، دام هایی هستن که قبل سمپاشی شدن و مورد تایید هستش که آلودگی به این ویروس ندارن.
درسته.
ولی به هر حال باید توجه کرد که در کشتارگاه‌های صنعتی هم همیشه که دامی که ذبح میشه 24 ساعت در درجه یخچال 4 تا 8 درجه نگهداری میشه، که اگر ویروسی داخل بدن نشسته باکتری هست از بین بره و بعد در مرز خروج قرار داده بشه.
درسته.
از طرف دیگه بیماری دیگه مثل بیماری تب مار هستش که ممکنه باز بعد از دام ها به انسان منتقل بشه که ممکنه در دام مثلا هم تب خونی زد بگیره با هم تب مار هیچ علامت خاصی نداشته باشه، در صورتی که آلودگی به این بیماری وجود داشته باشه.
درسته.
بیماری دیگری که ممکنه منتقل بشه انگل های خارجی هستن، مثلا کک و کنه و حتی شپش و اینها هم ممکنه که از این حیوانات منتقل بشه، لذا در مراسم خاصی مثل عید قربان و در صورت تمایل به ذبح دام باید حتما دام از مراکزی تهیه بشه که ادارات کل دامپزشکی تایید کردن و حتما در کشتارگاه ذبح بشه که مطمئن باشیم که اقدامات محافظتی رعایت میشه که افراد مورد آلودگی قرار نمیگیرن.
درسته. آقای دکتر، به هر حال افرادی هستن، حالا علارغم اینکه حالا مرکزی برای عرضه مشخص شده و دامپزشکان در این مرکز حضور دارن، ولی خب در استانهای مختلف ممکنه که هموطنان به این مرکز مراجعه نکنن و خودشون دامی رو ذبح کنن. چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا خدایی نکرده درگیر این بیماری ها نشن؟
ببینید، اول اینکه با نگاه کردن به دام نمیشه مطمئن شد که دام سالمه و هیچ بیماری نداره.
بله.
اما اینکه ذابحین در کشتارگاه ها از وسایل حفاظتی مثل دستکش، مثل پیشبند، مثل چکمه، ماسک، عینک استفاده میکنن که خدای نکرده خونشون خون اون دام به صورتشون نریزه و باعث آلودگی نشه. سوم، همونی که خدمت عرض کردم، لاشه دام، گوشت دام قبل از قطعه کردن باید برسه در جهت یخچال قرار بگیره.
بله.
24 ساعت در جهت یخچال بشه و بعد قطعه بشه و تا سوزی بشه.
درسته.
این موارد است که باید رعایت کنند و حتما اگر کسی دامی را ذبح کرد و این موارد را رعایت نکرد، بدونه که یکی دو هفته بعد اگر دچار تب شد و به پزشک مراجعه کرد، باید بگه که ما مثلا دامی داشتیم ذبح کردیم یا گوشتش را قطعه کردیم، که اون پزشک مد نظرش بیماری های مهمی مثل تب خون زدی که بونگو یا تب مارت باشد.
درسته. خیلی متشکرم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا شیرزادی، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
خانم قندی، این نکته بسیار مهم که ما بعد از اینکه دام به هر حال ذبح شد توی یخچال بذاریم 24 ساعت، اون جمود نعشیش فروکش بکنه،
حفظ بشه.
بله. و اینکه ما باور اشتباهو دور بندازیم که گوشت گرم گرم استفاده کنیم.
ضمن اینکه اگه قراره، حالا عنوان کردم که ممکنه در بعضی از شهرستان ها به مرکز عرضه مراجعه نکنن.
بله.
عزیزانی که میخوان با دام در تماس باشن حتما دستکش داشته باشن. به هر حال تب کرمه کنگو همونطور که آقای دکتر اشاره کردن بیماری بسیار خطرناکی هستش و اگر زود تشخیص داده نشه خطرات زیادی رو برای افراد که به این بیماری مبتلا میشن داره،
حتی ممکنه باعث مرگشون بشه.
دقیقاً همینطور.
خیلی متشکرم از شما به خاطر مطرح کردن این موضوع بسیار مهم در آستانه عید سعید قربان.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و چهار دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر سر میز خبر امشب، پیام ولی امر مسلمین جهان به حجاج بیت الله الحرام بر لزوم براءت جهانی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم و پرشکوه حج، گستره انسانی و تقویت عامل معنوی اسلام را دو جانبه فریضه حج خواندند و فرمودند در تاریخ معاصر بی‌نظیر است. اشاره به مسائل غزه تکیه کردند و تاکید کردند که برائت از رژیم صهیونیستی و حامیانشان به خصوص آمریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایات رژیم بیرحم و البته رو به زوال رژیم صهیونیستی در غزه افسودند مسئله برائت امسال برجسته تر از گذشته است، زیرا فجایع غزه جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات را برای هر فرد و حزب و دولت باقی نگذاشته است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی پیام خود با تجلیل از مقاومت پولادین فلسطین و مردم صبور و مظلوم غزه تأکید کردند باید از این مقاومت پشتیبانی همه جانبه شود. ثبت بیش از 200,000 مورد سوء تغذیه در کودکان غزه. رئیس بیمارستان کمال ادوان غزه با اشاره به بحران قحطی در این منطقه تاکید کرد بیش از 200,000 مورد سوء تغذیه در بین کودکان ثبت شده است. رئیس این بیمارستان اشاره کرد علائم سوء تغذیه شدید در میان بیش از 200,000 کودک در نوار غزه مشاهده می شود. وی در ادامه با درخواست کمک از همه نهادها و مؤسسات بین‌المللی خطاب به آنها اعلام کرد که خطر قحطی و گرسنگی در غزه جدی است. ناکامی رژیم صهیونیستی برای عضویت در کمیته معلولان سازمان ملل. رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره رأی منفی جامعه جهانی به عضویت رژیم صهیونیستی در کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل این اقدام را الگو و عبرتی درس‌آموز برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی دانست. علی محمد قادری با اشاره به اینکه کنفرانس حمایت از حقوق افراد معلول سازمان ملل به جهت همافزایی اجزای نوآور و مؤثر در حمایت از زیستبوم افراد دارای معلولیت تشکیل شد گفت:
در آخرین و واپسین انگارهای خدمت در دولت مردمی 13 و به تأسیس از رئیس جمهور شهیدمان که همگانی کردن خدمت حکیمانه و خلاقانه رو برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران و عدالت و پیشرفت الزامی می‌دونستند. در این کنفرانس در راستای توصیف کیفی برنامه‌ها توجه و تمرکز بر برنامه‌های خانواده محور، حفظ گروه هدف در خانواده، تریاج تمام بخشی، شبیه سازها در حوزه تمام بخشی و تأکید بر مرزهای دانش و فناوری مورد بحث قرار گرفت. سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران رویکردهای دیدمانی و پارادایمی خودش رو در خصوص مأموریت‌گرا کردن دانشگاه‌های مادر، شتاب دهنده‌های تمام بخشی مشتمل بر هوش مصنوعی و زبان بدن برای نابینایان، مالکیت فکری و استعدادیابی و تجاری سازی و انتقال فناوری رو به عنوان یک سازمان نسل نو مطرح نمود. خب در نشست‌های دو جانبه‌ای که با برخی از کشورها داشتیم تأکید بر اولویت دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئله محور، مدل‌های فناورانه و ظرفیت سازی اجتماعی در همه شئون علمی و نخبگانی گفتگو شد. در خصوص هوش توانبخشی، هوش مصنوعی، هوش تجاری و فرصت سازی برای تسهیل حضور افراد دارای معلولیت در باب مناسب سازی و دسترس پذیری گفتگو شد. پیشنهاد برگزاری رویدادهای آتی منطقه‌ای و بین‌المللی، جهت‌ده و جریان ساز که مبتنی بر حل نظام مسائل جامعه هدف باشه گفتگو کردیم.
اما خبر دیگر سر میز خبر، فعالیت 47% دانشمندان کشور در حوزه سلامت. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 47% از مجموع دانشمندان کشور در حوزه سلامت فعالیت دارند گفت 300 عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور در این گروه جای دارند. دکتر یونس پناهی گفت در طول 33 ماه گذشته 5 پارک علم و فناوری سلامت جدید در کشور ایجاد شد که پارک‌های فعال در این حوزه به 15 مورد رسید. و دوقلوهای به هم چسبیده در شیراز جدا شدند. سومین جراحی جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده در بیمارستان نمازی شیراز با موفقیت به پایان رسید. فردا شب در همین برنامه کافه خبر به مشروع این خبر خواهیم پرداخت. بیست و پنجاه و دو دقیقه و میز اختصاصی روزهای شنبه.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
سر میز شما درباره بزرگترین محل عرضه دوم شهرداری در روز عید قربان و تمهیدات زیست محیطی میخوایم صحبت بکنیم. خب همونطور که شما هم میدونید، عید قربان یکی از اعیاد بزرگ اسلامیه که هر سال در روز دهم ذی‌الحجه برگزار میشه و یادآور جلوه تعبد، ایثار، اخلاص و عشق به خداونده. در این روز هم قربانی های زیادی انجام میشه و برای عرضه دام زنده هم باید بر اساس جاهایی که شهرداری مشخص کرده مراکز توزیع دام مردم مراجعه بکنند. با معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 19 جناب آقای علی نایبی در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای نایبی بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه،
انشالله در خدمتتون هستم. ارادتمندم. آقای نایبی، فعالیت مرکز عرضه دام از چه روزی آغاز میشه و شهروندان چه ساعتی میتونن به این مراکز مراجعه کنن؟ فردا روز عرفه نهم ذی‌الحجه همین مراکز بازند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترمتون. قربانگاه شهرداری منطقه 19 یکی از بزرگترین قربانگاه مناطق 20 شهرداری تهران هستش که تو زمینی به مساحت تقریبی 6000 متر مربع دایر شده. این قربانگاه شامل 22 تا آغول هستش که تقریبا ظرفیت 3500 رستم زنده رو داره. در کنار این قربانگاه هم دو تا جایگاه استقرار عوامل دامپزشکی تعبیه شده که قرار هست قبل از ذبح گوسفند و بعد از ذبح گوسفند بحث مورد معاینه سلامت قرار بگیرن و انشالله دام سالم رو خدمت شهروندان بتونیم ارائه بکنیم. این قربانگاه از سنوات گذشتم سکو جهت ذبح بهداشتی داشته و قرار بر این هست که دام‌ها با قیمت مصوب سازمان میادین و وزارت جهاد کشاورزی انشالله به شهروندان عرضه بشه.
بله.
ساعت کار جایگاه ما هم انشالله در روز عرفه از ساعت 9 صبح هست تا ساعت رسالا 19 عصر و در روز عید قربان هم انشالله از ساعت 4 صبح تا ساعت 15 عصر هم خدمت شهروندان محترم انشالله هستیم.
بسیار عالی. خب آقای نایبی، برای تدابیر بهداشتی ذبح دام و اینکه به هر حال این تدابیر زیست محیطی باشن چه فکری شده؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب این به اصطلاح در این قربانگاه از سنوات گذشته سکوی بهداشتی جهت ذبح گوسفندان تعبیه شده و همچنین ما با تدابیری که خلاصه اونجا داشتیم، بحث حالا تانکرهای آبی که اونجا مستقر کردیم،
درسته،
و همچنین عوامل دامپزشکی که اونجا مستقر هستن، ما بحث انشالله سلامت دامو در اولویت اولمون قرار دهیم و انشالله
چقدر خوب
بتونیم بله دام سالم و گوشت سالمو خدمت شهروندان ارائه بکنیم.
بسیار عالی. امکاناتی هم برای رفاه حال مراجعان در نظر گرفته شده در این مراکز؟
بله، همینطور، بله، چون به خاطر بحث حالا گرمای هوا، بحث سیستم سرمایشی محباش و بحث آب سرکن که قربانگاه تعبیه شده، خدمات بانکی هم اونجا داریم، عوامل اورژانس آتش نشانی هم مثل بالاخره سنوات گذشته انشالله در به سال این قربانگاه انشالله مستقر هست.
بسیار عالی. نکته دیگری باقی مونده که من نپرسیده باشم شما بخواید یادآوری کنی؟
نه خیر، ما خدمت همه شهروندان هستیم، پیشاپیش هم این عید بزرگ خدمت همه شهروندگان و حضرت عالی و همه همکاران تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. ما با آقای دکتر هم صحبت میکردیم، رئیس سازمان دامپزشکی، گفتیم که دوستان حتما به این نکته توجه بکنن که به هیچ عنوان گوشت تازه رو مستقیم مصرف نکنن، باید 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه و بعد استفاده بشه، درسته؟
بله دقیقا همینطوره، تأکیدی هم که شده همین هست و عوامل دامپزشکی رو پیش داشتم، دقیقا همین به اصطلاح نکات رو انشالله به شهروندان حتما گوشتت خواهند کرد.
یه نکته دیگه هم یادم افتاد آقای نایبی.
بله.
قبل از ذبح و بعد از ذبح هم دامپزشکان نظارت دارن بر کار افرادی که ذبح دام رو انجام میدن و بر سلامت دام؟
بله،
خیلی نکته مهمیه.
قبل از ذبح گوسفندان حتما به رعایت دامپزشک خواهد رسید.
بله.
و پس از تایید سلامت ذبح گوسفند انجام میشه. بلافاصله بعد از ذبح هم عوامل دامپزشکی مجدداً به اصطلاح لاشه گوسفند رو معاینه میکنن، اگر خدا نکرده مسئله چیزی هم باشه همونجا به اصطلاح عنوان میشه و مانع از عرضه گوشت میشه.
بسیار خوب، خیلی ده. از شما متشکرم آقای علی نایبی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 19. باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
دوستان این نکته رو یادآوری کنم که سازمان میادین تربار شهرداری تهران 15 جایگاه برای این منظور در سطح شهر پیش بینی کرده، 180 پرسنل اجرایی مستقیم، 120 دامپزشک، 350 نفر ضابه در این مراکز طی 2 روز فعالیت میکنن و 20 ناظر شرعی هم برای ذبح شرعی در تمام ساعات فعالیت جایگاه ها در این مراکز حضور دارن. پس با خیال راحت به مراکز بهداشتی عرضه دام مراجعه کنید و قربانی خودتون رو انجام بدید. یادتون باشه که کافه خبر شنبه تا سه شنبه ساعت 20:30 تا 21 به شما تقدیم میشه از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. برای اینکه ما بهتر بتونیم کارمون رو انجام بدیم و این برنامه ارتقا پیدا کنه، نظرهای شما برای ما شرطه. پس 162 و 3102 رو فراموش نکنید. به اتفاق همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا شب.